Vas para sare tare referandum. دکتر داریوش همایون این طرح رو امضا کرده. آقای دکتر اسماعیل نوری علا به ما توضیح داده که طرح رو امضا نمیکنه یا امضا نکرده. میخوام ببینیم که نقطه قوت های این طرح چیست، نقطه ضعف های این طرح چیست، چه چیز باعث شد که شخصیت متفکری مثل دکتر داریوش همایون اون رو امضا بکنه و در این طرح چه مسائلی بود یا چه ابهاماتی وجود داشت که انگیزه شد برای اینکه دکتر اسماعیل نوریالا اون رو امضا نکنه. سلام میکنم به دکتر داریوش همایون.
سلام، درود بر شما.
حال شما خوبی که انشالله.
خوب، خیلی خوب.
ممنونم. دکتر اسماعیل نوریالا سلام بر شما.
من هم سلام میکنم آقای میبودی، هم به شما هم به جناب داور همایون.
قربان شما.
سلام آقای نوریالا، نمیدونستم پشت خط هستی. حالتون چطوره؟
مرحمتتون خیلی متشکرم.
قربان شما. خب اجازه بدید که همگرانم از آقای داریوش همایون شروع بکنیم که به ما بگن که به چه انگیزه این طرح رو امضا کردن. آیا ما این سراپا گوشیم؟
انگیزه شلطه به سالها پیش برمیگردد، یعنی در 22 سال پیش که من این کتاب دیروز و فردا نوشتم و اساس تحلیلم برای آینده ایران یا پیشنهادهام برای آینده ایران این بود که بالاخره زمانش رسیده است که ما اختیار کشور رو بدیم به خود مردم و نظام سیاسی رو مردم تعیین بکنند، صرف از اینکه هر کدام ما چه سلیقه‌ای داریم و چه برنامه‌ای داریم. در طول سالهای فعالیت سیاسی و نویسندگی این عقیده در من راسخ‌تر شد و کم کم اندیشه همه‌پرسی که از این طرف اون طرف البته ارمان شد، از جبهه ملی ارمان شد، از گروه های چپ ارمان شد، از شاهزاده رضا پهلوی وارث پادشاهی ارمان شد، این نظر من جلب کرد و از یک 2 سالی پیش هم که با گروه از دوستان مشغول بازی فوتبال بودیم، مدتی رو همینطور پاس میدادم به هم، یک چیز یک به قول انگلیسا میگویند شطور اسبیست که یک کمیته طراحیش کرده. حالا این طرحی هم که ما داشتیم، مدتی هم که ما داشتیم، از بس این ورانور شد و پس و پیش شد، حتی شطور هم در نیامد از آب. در حال وقتی که دیدیم که چنین فراخانی از درون ایران آمده است که یکی دو نفر از امضا کنندگان هم در زندان هستند و یکی دیگر از امضا کنندگان مدت های دراز در زندان بوده است و خودش رو به خارج رسانده است که در آستانه مرگ بود در واقع وقتی آمد، من این متن رو خوندم و دیدم متن درستی است و با بسیاری از نظرات من مطابقت دارد. یکی دو مورد کوچک هم اگر باشد اهمیت ندارد. عمده این است که راشد ما یک نقشه رایی به اصطلاح برای پس از جمهوری اسلامی داشته باشیم در مرحله پایانی رژیم که چنان که رو داده است ممکن است نام ازش پیش نمنده باشد و جنازه روی زمین باشد و دنبال راه حلی برای اینکه از صحنه خارج بشود. از این در مورد جمهوری اسلامی بسیار بسیار بعید است، ولی اگر یک درصدی هم وقتی داشته باشد این طرح پاسخ اون رو میدهد. اگر هم پس از جمهوری اسلامی باشد که دقیقا این طرح قابل عمل است و ضمناً خود ما در ماه اکتبر، اوایل اکتبر در لس آنجلس یک کنگره داشتیم که در این کنگره طرح همه‌پرسی برای تعیین نظام سیاسی آینده ایران رو تصویب کردیم و این آنچه که در ایران اعلام شد جز یکی دو موضوع نسبتاً کوچک تقریبا همان بود، نه اینکه ما به اونها دیکته کرده باشیم، ولی موضوع است که جز این رای نیست، باید این کاملا باز باشد، باید کاملا زیر وزارت بین‌المللی باشد، باید کاملا آزاد باشد و باید با فرصت کافی به مناسبه و مؤسسه آینده ایران بپردازد. روی همه این حرفها ما این امضا کردم، ولی انتظار این بود که به این امضا برآورده شده است که این زمینه تازهای باشد برای همکاری نیروهای سیاسی و گفتمان سیاسی جامعه ایرانی رو تغییر بدهد که این هر دو خوشبختانه دارد اتفاق میفتد. این دلایل من بود.
تشکر میکنم. خب نظر دکتر داروی شما این رو شنیدید چنندگان عزیز و علل امضا کردن تا به قبل از اینکه بپرسم از دکتر همایون که نقطه قوت های این طرح چیست، اجازه بدید از آقای دکتر اسماعیل نوریالا سوال بکنم که به چه انگیزه شما این طرح رو امضا نکردید.
عرض کنم که با این ترتیبی که شما سوال میفرمایید در واقع مناظره ای انجام نمیشه. من روز چهارشنبه گذشته در برنامه برمیز تشریف به خیال خودم عرض کنم که به تفصیل توضیح دادم که نه. چرا فکر میکنم که این برنامه نباید چیز کرد امضا کرد. نه. حتی دعوت کردم از کسانی که اگر در پایان عرایض بنده متوجه شدند که چه مشکل اساسی با این بیانیه وجود داره برن و اعلام امضاهاشون رو پس بگیرن.
بله.
علت اصلی به نظر من این است. بذارید من چند تا نکته رو اول روشن بکنم قبل از اینکه به بقیه مسائل بپردازیم. یکی این که من اساساً با رفراندوم با هر شکل خودش مخالفتی ندارم. رفراندوم یک امر خوبی است که از نظر بنده یک ضرورت بدیهی محسوب میشه، یعنی اینکه در کشورهای دموکراتیک یک ضرورتی است که بهش عنایت میکنند و ازش استفاده میکنند. در محل اقامت آقای همایون که هر روز ممکنه که رفراندوم انجام بشه، در کشورهای مثل ما هم که هر آن احتمال این هست که حکومت به وسیله انقلاب و کودتا و توطئه و هر گونه چیز دیگری سرنگون بشه و یک حکومت جدیدی بخواد بیاد، باز رفراندوم یک عمل ضروری و بدیهی است. یعنی که مجبورن که رفراندوم کنن که ببینن شکل حکومت چیه و بعد این حکومت میخواد چگونه عمل بکنه. حتی شاه فقید هم وقتی که میخواست خلاف قانون اساسی عمل بکنه و وارد از کنم که کار اجرایی رسمن وارد کار اجرایی بشه، دست به انجام رفراندوم زد برای اینکه یه مشروعیتی برای آنچه که خودش انقلاب سفید نامید به دست بیاره. در من اعتقادم این استش که هر کسی که با نفس یک رفراندوم مخالفت بکنه یه مشکل اساسی در اندیشه دموکراتیک خودش داره. مسئله ما در مورد این رفراندوم به خصوص خود نفس رفراندوم نیستش. من در اون برنامه خودم هم توضیح دادم که ما دو تا کلمه در این متن وجود داره که به تدریج یکیش بر دیگری چربیده، در حالی که در اصل اون دومی هست که اهمیت داره و اون اینه که این رفراندوم به دنبال چه چیزی است و چه چیزی رو میخواد. نکته دیگه که میخواستم عرض بکنم اینه که مهمترین مسئله که این روزها ما باش مواجه هستیم این است که این فراخوان دارای یک مرکز یا یک سخنگوی واحد نیست که بتونه به پرسش‌های مختلفی که پیش میاد پاسخ مناسب بده. به خصوص عمق این مشکل وقتی روشن میشه که به سخنان کسایی که فراخوان رو امضا کردند، به خصوص اونهایی که قبل از اعلام عمومی این فراخوان از وجود اون مطلع بودند و حتی در تهیه اون دست داشتن گوش میکنیم. من در همون برنامه چهارشنبه اظهار نظر تعداد یعنی اشخاص متعددی رو آوردم که همشون امضا کننده بودن، همشون هم اذعان داشتن که از قبل مطلع بودن که چنین چیزی داره تهیه میشه، ولی دلایلی که می آوردند عموما دلایلی بود که با همدیگه در تضاد داشت، در تغایر کامل بود و در نتیجه به نظر می رسیدش که هر کسی به خاطر نوع برداشتی که از این ماجرا کرده است آمده این رو امضا کرده. در نتیجه حتی چند شب پیش که به مصاحبه خود آقای همایون با آقای حسین مهری گوش می کردم و با علاقه هم داشتم گوش می کردم، چون ایشون خودشون هم مسلمه می دونن که من احترام زیادی برای ایشون قائل هستم، دیدم که خب ایشون هم داره یک تعبیر دیگری میکنند از این فراخوان، ولی در این حال مثل بقیه دیگرونی که تعبیر میکنند همه حرفهایی رو که در تعبیرهای دیگر رو تحریف محض خوندن و گفتن که من نمیدونم این مخالفین این حرفا رو از کجا میارن. بنده میخوام توضیح بدم که اولا این مخالفین نیستن که این حرفا رو از جایی میارن. مخالفین به حرفهای موافقین گوش میکنند و به توضیحات اونها در مورد اینکه چرا این رو امضا کردن گوش میکنند و از تضاد در بین آنها به حیرت میفتن. در نتیجه به نظر بنده امروز هم اگر که قرار است که بحثی صورت بگیرد، من چاره‌ای ندارم جز اینکه مسلماً آقای همایونم قبول دارن که ایشون سخنگوی نویسندگان این بیانیه نیستن و هر آنچه که میگوین نظر شخصیشون و احتمالاً نظر حزبیشون هستش راجع به این فراخوان.
همینطور آقای همایون؟ بله میفهم، ادامه بدید.
بله، بنابراین مسئله در این است که ما در این بیانیه مشکلاتی رو میبینیم که وقتی مراجعه میکنیم به امضا کنندگان این بیانیه، میبینیم که اینها هر کدومشون یک توجیه و نظری رو عرض کنم که مطرح میکنن و ما سرگردان موندیم که بالاخره معنای خواست اساسی این چیز چیه، این فراخوان چیه. مشکل در این است به نظر بنده، اگر برای من روشن بشد که این فراخوان چه میخواهد و من یقین کنم که فراخوان دقیقا چنین چیزی رو میخواهد و یک نوع اجماع نظری در بین امضا کنندگان وجود داره، اون وقت هست که میتونم تصمیم بگیرم که امضا بکنم یا نکنم.
خب آیا مایون
مشکلی که شما فرمان داری درست است، ولی این مشکل تا اونجا که من میفهمم در امضا کنندگان است نه در متن آمده است بیرون که این متن رو تا کنون 29 من به 2000 نفر امضا کردن. احتمال داره 10 برابر یا بیشتر هم بشود، یا 100 برابر بشود، امیدواریم. خب هر کدوم اینها ممکن است که چیزی بگوین، پاره از اینها ممکن است که دست به رادیو تلویزیون رسانه هم داشته باشن، سخنی هم بگوین. به نظر بنده باید ما به خود متن رجوع بکنیم و ببینیم که پرسش ایشون که این چه میخواهد و چه میگوید. حالا این چه میخواهد و چه میگوید رو بنده ممکن است یک جور تعبیر بکنن، آقای دکتر یک جور و هر امضا کننده دیگری جور دیگر. من نباید اظهار نظرها رو ملاک قرار بدیم و برتری رو دهیم به متن. حالا راجع به متن آنچه که من در این میبینم که این چه میگوید، این اولا میگوید که این جمهوری اسلامی باید برود. تمام نکته که در این آمده است، در مقدمش آمده است، این است که این با موجودیت ایران، با منافع ملی ایران، با حقوق مردم، با همه چیز دشمن است، قابل اصلاح هم نیست. از نظر به مرزی هم که خب یادفتاری روز کرده است، اصلاح هم نمیشود که تو میگوید اصلا امکان اصلاح کشور در هیچ جهتی متصور نیست. دیگه صریح‌تر از این و قطعی‌تر از این نمیشود حکم. در نتیجه چه باید کرد؟ میگوید که باید یک قانون اساسی نوین، نه قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی نوین توسط یک مجلس مؤسسانی که انتخابات جدید باشد و برای همه باشد و یه وزارت نهادهای بین‌المللی هم باشد تهیه بشود و اون پیشنویس به رأی مردم گذاشته بشود، باز با همون ترتیبات و آزادی و نظارت نهادهای بین‌المللی، و آینده ایران رو اون قانون اساسی تعیین بکند و به وجود اون قانون اساسی اداره شد. این چیزی که میخواهد به طور رسمی. ولی یه نکته دیگر باز میخواهد، اون آمده در پاراگراف آخری است و اون است که میگوید که ما از اصل شکلگیری گفتمان رفراندوم ملی در ایران دفاع میکنیم تا پس از شکلگیری گفتمان مسلط در میان مردم نخبگان سیاسی آزادی خواهی کشور قدمهای بعدی برداشته شود. حالا غیر از مشکل مختصر انشایی، ولی مطلب این است که اینا دنبال یک گفتمان تازه هستن. اگه آقای دکتر تازه فهمیده باشن، ما در کشورمون، حالا من به گذشته و دورتر کار ندارم، ولی از 40 سال پیش گفتمان مسلط سیاسی جامعه ایرانی بسیار بیشتر روشنفکران و در حفظگان و فعالان سیاسی غیر حکومتی ازش دفاع میکردن به سخنگوش بودن، این گفتان انقلابی شیعی مارکسیستی بود، جهان سومی بود و کار رو هم به انقلاب اسلامی کشاند و حکومت اسلامی، و در 25-6 ساله پس از انقلاب هم همین گفتن تسلط داشته، یعنی بحث بر سر این بود از پاره مخالف این ولی بسیاری موافق این، و کوشش های بسیار شد برای نجات این انقلاب، برای نجات این گفتن در واقع، برای اینکه چیز خوب یا توش بیرون بکشند. به هر حال یک نسل تمام ایرانیان اسیر این گفتان، اسمش رو بذاریم گفتان دوران انقلاب یا انقلابی، باقی ماندند. این ها بدون اینکه به این صراحت بگویند ولی دارند از یک گفتان تازه دفاع میکنند که این اسمش رو گذاشتن رفراندوم ملی، ولی خب این رفراندوم ملی در واقع چیست؟ اعتقاد به حقوق بشر است. به اینکه قبلا گفتن که ما یک قانون اساسی بر پایه حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر میخواییم. اعلامیه جهانی حقوق بشر رو انسان بخواند، نه تمام آنچه که ما در ایران نداریم، در این رژیم نداریم و اروپا دارد و امریکا دارد و کشورهای دموکراسی دارند، در این هست. پس یک گفتان تازه پیشنهاد میشد که میگوید مردم، گروه های سیاسی، فعالان سیاسی و نخبگان و اینها، بیایید در سر این ما توافق بکنیم، مفاجات بکنیم. به نظر من اهمیت بزرگ این طرح، این نوشته کوچک در این دوتاست. در این است که یک، ما پس به جای جمهوری اسلامی چه میخواهیم؟ که این دعوایی بوده که آقای دکتر تعریف کردن، میدونم تمام این 26 سال دعوا سر این بود که بعدش چه، هر کس میخواست بعدش خودش باشد. این میگوید بعدش همه ما، بعدش همه مردم، هر کس به سهم خودش، هر کس اون تعداد که بتواند رای بیارد. و این پیشرفت فوق العاده بزرگی است. و بعد هم دعوت به این که بیاید دعواهای گذشته رو زیر کنار، سر جمهوری و سلطنت و پادشاهی و مصدق و بهداشت محمد رضا شاه اینها دعوا نکنید و بیاید در سر حقوق بشر رو قبول دارید. یعنی در خط به اصطلاح این است، این اصطلاحی که تازگیان شده مرزبندی اینجاست. من در این متن مشکلی نمیبینم، ولی اگر خود بنده حرفایی زدم که خلاف متن بوده، اون رو گناهش رو به گردن بنده بگذارید. در متن
آی نوری الله
عرض کنم که من چند تا مشکل با فرمایشات آقای همایون دارم. در مسئله اولش این که ما باید تعبیر متن رو کنار بگذاریم و به متن بپردازیم، داستان همین خود جمهوری اسلامی و جریان اسلام عزیز و قرآن و حدیثه. یعنی این که بالاخره تکلیف ما روشن نشده است که آیا ما باید همه این تعبیراتی رو که از قرآن شده است و شریعت رو وجود آورده کنار بگذاریم و به اصل قرآن بپردازیم، و آیا قرآن آنقدر گویا هست که بتواند پاسخ سوالات ما رو بدهد یا نه. این مسئله دقیقا داره در مورد این متن هم اجرا میشه. یعنی که بنده وقتی که دارم توضیح میدم که من لااقل 10-15 جور نظر و تعبیر راجع به این متن از جانب تهیه کنندگانش و از جانب امضا کنندگانش و از جانب امضا کنندگانی که قبل از انتشار متن با به وجود اون آگاهی داشتن شنیدم، و خود وجود این تنافر و تعدد تعبیر نشانه آن است که این متن به قدری مبهم نوشته شده است که می تواند راه رو بگشاید به سوی انواع تعبیرها. در نتیجه باز هم من به اون پرسش نخست خودم برمیگردم که متاسفانه آقای همایون بهشون نپرداختن و گفتن که آقا تعبیر رو ول کن و به متن بچسب. و اون این هست که امروز آقای همایون آیا به عنوان سخنگو و از کنم که مفسر اعلای این متن سخن میگن، یا فقط تعبیر شخصی یا احیانا حزبی خودشون رو ارائه میدن؟ من میتونم آدمهایی رو که شاید بشود گفتش که در ظاهر دخالت بیشتری در متن داشتند، مثل خود آقای سازگارا رو، سخنانش رو اینجا برای شما ذکر بکنم که ایشون دقیقا خلاف نظر آقای همایون رو دارن. ایشون آقای همایون میگن آقا متن رو برو بخون، داره به صراحت میگوید که ما این حکومت رو نمیخواهیم. همچی چیزی را متن نمیگوید، همچی چیزی را نویسندگان متن حتی نمیگویند. اینها میگویند که قانون اساسی ایران دارای مشکلاتی است که این مشکلات موجب شده است فرماسیون حکومت در ایران به این صورت در بیاد و ما این رو نمیخواهیم. ما قانون اساسی فعلی رو نمیخواهیم، یه قانون اساسی میخواهیم نوشته بشه بر اساس اعلامیه حقوق بشر و بقیه مسائل. که من در این مورد فکر میکنم که باز اشاره میکنم به سخنان آقای همایون در گفتگوشون با آقای مهری که ایشون میگفتن که خب آقا برید اعلامیه جهانی حقوق بشر رو بخونید، مثلا هنگامی که در باب سکولاریسم صحبت میکنیم میگن خب اعلامیه حقوق بشر از سکولاریسم سخن میگه، و بعد این جمله رو گفتن که آقا همش که نمیشه که تمام اعلامیه رو برداشتش اینجا ذکر کرد که خب تلویحا اونجا وجود داره. بنده میخوام بگم که مشکل ما مشکل همین تلویحه، مشکل ما اینه که ما بدیهی می انگاریم وجود یک چیزهایی رو که وجود ندارن. اعلامیه حقوق بشر در مورد حقوق افراد بشر، حقوق فردی و اجتماعی اونها صحبت میکنه و هیچ کاری به نوع حکومت ها نداره. حالا که وقتی که ما راجع به سکولاریسم داریم صحبت میکنیم، ما با نوع حکومت داریم صحبت میکنیم، به حقوق فردی افراد ما کاری نداریم در اونجا. این یک. و بعد هم این که میگویند که این در پاراگراف آخر این بیانیه مسئله یه گفتمان مطرح شده است، مطرح کردن گفتمان رفراندوم که پل میزنه بر فراز همه اختلافهای تشکلهای سیاسی. بنده میخواهم عرض بکنم که اولا این پاراگراف بعدن اضافه شد به وسیله تهیه کنندگانش به متن این فراخوان. هنگامی که آقای همایون این فراخوان رو امضا می‌کردند چنین پاراگرافی وجود نداشت. پس از این که اعتراضاتی مطرح شد بود که کسانی که آمده بودند با قدرت تمام، حتی کمیته برگزاری رفراندوم تشکیل داده بودند، عقب نشینی کردند، منحل کردند کمیته رو و گفتند که خب ما همین که اصل شکل گیری گفتمان رفراندوم ملی در ایران هست، که من نمیدونم رفراندوم ملی یعنی چی، این لفظ ملیش هم هنوز معنی شد در نیافتم، این بعدن اضافه شده. من میخوام بگم که اگر که این تهیه کنندگان این مطلب این اختیار رو دارن که در فراخوان مطالبی رو بیفزایند، گسترشش بدن، چرا نمیان اقدام بکنند در مورد این که مطالب مبهم این رو آشکار بکنند و باعث ایجاد این همه تعبیر و اختلاف نشوند؟
همینان عزیز، مناظره دو شخصیت رو میشنوید، دکتر داریوش همایون در اروپا و آقای دکتر اسماعیل نوری‌الله در کلرادو در آمریکا از راه دور. به هر حال بحث بر سر طرح رفراندومی که اخیراً به جامعه ایرانی عرضه شد و تعداد زیادی هم زیر این طرح رو امضا کردن، شمار زیادی هم این طرح رو امضا نکرد. اما جالب، برخی نگرانن از این که این طرح بحث های زیادی رو در جامعه ایرانی برانگیخته، عده اظهار نگرانی میکنن، عده همون رو به فال نیچ میگیرن، و از کسانی هستم که این بحث ها و این گفتمان رو به فال نیچ میگیرن. اما چیزی که حائز اهمیته اینی که طرح رفراندوم حتی گروه های سلطنت طلب و مشروطه خواه رو از هم جدا کرد و حتی جمهوری خواهان رو، یعنی در میان جمهوری خواهان هم شکاف انداخته. برخی جمهوری خواهان تند رو به این بهانه که چرا دوستان و همرزمان اونها با سلطنت طلب‌ها یا با مشروطه خواهان به هر حال بر سر یکتر کنار آمده. همین وضع در اردوگاه مشروطه خواهان. به هر حال فکر می‌کنم که مبحث مهمی است و جامعه ایرانی باید دقیق بشه روی مسائلی که در اطرافش می‌گذره. از این لحاظ دعوت کردم از دکتر همایون که متن رو امضا کردن و آقای نوری‌الله که متن رو امضا نکردند که نظراتشون برای ما بازگو کردن. دکتر همایون، اگه تا اینجا در پاسخ به سخنان آقای نوری‌الله سخنی دارید بفرمایید، خواهش میکنم.
در برای اینکه من سخنگوی این تر هستم یا کی سخنگوی این تر هست؟
من؟
نه، هیچ سخنگوی نیست، ولی ایشون اطمینان داشته باشند که کسانی که در برای این تر سخن خواهم گفت سرانجام یک صدای یا واحد در میانشون پیدا خواهد شد، یک صدای برتر. و این چون پایه همه این بحث ها برآورد متن است و هر نکته ای هر صدایی که نزدیکتر متن باشد و بهتر متن رو بیرون بیاورد برای مردم خب دست بالا پیدا خواهد کرد. قرآن مقایسش با این متن خیلی خیلی معنی فارغ است. چون میتونند از تورات مثال بیارن که وضعش از قرآن هم پیچیده‌تر است و اینکه قرآن در طول یک دوره 23 ساله تدوین شده است و تورات در یه دوره چند صد ساله نظر اونجا که هنگامه سالی قانون اساسی امریکا رو من به نظرش میارم بعد یه مد نیست هزار تعبیر هم میشود و شده است این 220 سال ولی یک گفتان اولا ملی دور برش هست تشکیل شده سنیان یک تعبیر غالب اقلا در هر دوره ای وجود داشته و این متن قابل مقایسه با هیچ کدوم اینا نیست چون این تمامش یک سفر هم نپوشنده است اونها خب بحثهای بسیار و مفصلی هستن اینجا مشکلات که فرمودن فکر نمیکنم پیش بیاد این که این متن در عرض دو هفته یا ده روز دچار تحولاتی شده است خب مسئله نیست یا هر کاری اولش نسنجیدگیهایی دارد بعد سنجیده میشود ولی امروز همه امضا کنندگان این متن قبول دارند حالا اون ده روز اول رو ایشون میتونن سفرنظر بفرمایند و به اونچه که الان مورد اتفاق است بپردازند. من در صحبتهای آقای سازگارا که نقل کردن تناقضی نمیبینم. ایشون میگویند که ما این رژیم رو نمیخواهیم، این قانون اساسی رو نمیخواهیم چون نمیگذارد که این رژیم اصلاح بشود. قانون اساسی تازه میخواهیم. خب این مسئله نیست. حالا ممکن است یک نفر در بیرون ایران به کلی پلها رو خراب کرده بگوید نه خیر این رژیم باید با مغز سرنگون بشه تمام سرانش هم باید با تخماق زد تو کلهشون. یکی در ایران است که این صراحت نمیگوید ولی منظور خلاصه این است که ما یه قانون اساسی نوینی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر بخواهیم. اما اعلامیه جهانی حقوق بشر متاسفانه الان پیش من نیست که خدمتتون عرض بکنم که اونجا سکولاریسم هم به معنای اینکه قانونگذاری باید از محدودیت های مذهبی هر مذهبی آزاد باشد و مردم همه آزادی مذهبی داشته باشن و وقتی همه مردم آزادی مذهبی داشتن یعنی دولت سکولار است یعنی مذهب رسمی وجود نداره. این هم هست حالا ایشون باید توجه فرمان که بسیاری از منتقدان این طرح میگویند این خیلی مفصل است و پیچیده است و نمیتونیم بفهمیم و چرا یه دو کلمه نگفتن که تکلیف مردم روشن بشه. حالا بیاید ببینید که اگه قرار بود که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو زمینه این طرح میکردیم چه مساعدی داشتیم و اصلا چه جور میتونستیم توضیح بدیم در بارش این مشکلات رو هم در نظر بگیرم.
آقای
من پیشنهاد میکنم که هم راجع به اون گفتان هم عرض کنم خود این مطلب که ما یه قانون اساسی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر بنویسیم خودش دعوت به تغییر گفتان هست. منتها در اصل این تغییری که پیدا شد و خیلی تغییر خوبی بود که پیدا شد این یه خود برجسته تر شد ولی من آثارش رو میخوام خدمت رو یک سرز بکنم همین مقدار همین مدتی که فکر بکنم که مبهم است و پیچیده است و اختلاف انگیز همین سبب شده است که یک گره 26 ساله ما حالا به قبل از انقلابش کار ندارم گشوده شد یعنی به این معنی که همونطور که آقای مهدوی گفتن در دو اردوی مشروط خواهان و جمهوری خواهان صفها بسیار بسیار مشخص شد کسانی که دنبال همراهی هستند یا کانسنسوس هستند و همکاری هستند برای یک طرح عمومی و ملی اونها کم کم به هم دارن نزدیک شدند از طریق امضای این متن الان سه تا سازمان عمده چهار تا سازمان عمده مخالف که در گذشته میدونید مثلا اسم انبیا رو از جسون نمی آمدن امضا کردن این بعد و اعلام کردن که بعد با همه نیروهای دموکرات که به این اعلام جهانی های بشر از اعتقاد دارن همکاری کرده دستشون می فشن این اصلا چیز تازه ای همه از برکت این متن است. البته دشمنی های بسیار زیاد هم بلا گرفته است که خب این نشانه ساده نیست برای که بالاخره تکلیف ما همه با هم روشن بشه. تا اینجا این متن به نظر من به این به وجود آوردن این گفتان تازه و تسلطش بر بحث سیاسی ما بسیار کمک کردن سه این مشکل بزرگ همکاری نیروهای مخالف رو دست کم بزرگترین سازمان ها رو از پیش پای در داشته.
دکتر نوری الان
عرض کنم که اولا که خود آقای دکتر فرمودن که خب هر کاری در آغازش یک مقدار نسنجیدگی هایی داره، بنابراین خودشون قبول دارن که این کار با نسنجیدگی های همراه بوده است. دیگر اینکه بنده از ایشون نمیپرسم که چرا تمام اعلامیه حقوق بشر رو نیاوردن توی این بیانیه. بنده عرض میکنم که اگر که اعلامیه حقوق بشر دارای ماده ای که این طلب من باشد که آقای همایون یه موقعی این رو به بنده بیاموزن، برای اینکه من الان اعلامیه حقوق بشر روی کامپیوترم هستش و میبینم اشاره به حقوق فردی مردم برای داشتن آزادی ادیان همه این حرفا وجود داره، ولی اساسا وارد مبحث نوع حکومت نمیشود. ولی اگر که در اعلامیه حقوق بشر این معنا لاعقل به تلویح وجود داره که حکومت ها باید سکولار باشند، این دیگه آوردن تمام متن نیستش که یک کلمه است. چرا این دوستان ما از آوردن این یک کلمه یعنی خواستاری یک حکومت سکولار که با بیان اون خود به خود اساسا تومار لااقل تئوری که وجود جمهوری اسلامی برچیده میشه امتناع کردن و نیاوردنش. و در این حال من اصلا اعتقاد ندارم که برکات ناشی از این فراخوان بوده است که چنین فضایی رو به وجود آورده. این فضا از روزی که عرض کنم این گونه تشخیص داده شد که کشور امریکا و به خصوص آقای بوش قصد دارد که طرح جدیدی رو در خاورمیانه به وجود بیارن و در نتیجه اعمال فشار، اعمال حضور، هر جوری که بخوام تعبیرش بکنیم در اونجا خواهند کرد، موجب شد که عده‌ای که میشود گفتش برای 25 سال در فریزر رفته بودند یک مرتبه فعال شدن و تشکیلات خودشون رو راه انداختن که حالا که پس راه باز شده است برای روزنه امیدی هست بتوانند جایگاه سیاسی خودشون رو پیدا کنند. و این تمایل به از کنم نزدیکی به هم لااقل یک سال و نیمه که اتفاق افتاده و در واقع می شود گفتش که صدور این فراخوان نقطه اوج اون جریاناتی است که رفته 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 شکل گرفتند و به اینجا رسیدن. و من چون از تعداد آمار اعضای این احزابی که آقای همایون سخن میگویند ازش اطلاع ندارم و تصور نمی کنم که واقعا عظمت حقیقی این تشکلهای سیاسی به اندازه عظمت اسمیشون باشه، من فکر نمی کنم که چنین کانسنسوس یا به قول ایشون و اجماع به قول آخوندها در این مورد صورت گرفته باشد که این فراخوان بتواند همه این نظرها رو به همدیگه نزدیک کنه. و این که ما بکوشیم که کسانی رو که این فراخوان رو وافی به مقصود نمیدونند از متهم بکنیم به این که میل به کنار هم نشستن، میل گفتگو کردن، میل به ائتلاف ندارند، به این عمل چیز کنیم، عمل بی‌انصافانه ای. اتفاقا من فکر میکنم که اگر که ما یک مرتبه چشم بسته بدون هیچ گونه پرسش و به دلیل اینکه عرض کنم که مراجع تقلید ما سخنانی رو گفتن وارد یک همچین بازی بشیم، هستش که نشانه این است که ما هیچ نوع آگاهی سیاسی رو در عمل خودمون اعمال نمی کنیم. به نظر من مهمترین نقش رو در این زمینه اتفاقا مخالفان با متن اولیه این فراخوان داشته اند که وادار کردن نویسندگان فراخوان رو که به اکمال اون بکوشند. اما از نظر من اکمال در اینجا به معنای این است که اتفاقا اینها رفته رفته عقب نشینی کردند و تبدیل شده است به این که در واقع ما اپوزیسیون ایران خواهان یک رفراندوم هستیم، حالا برای براندازی رژیم یا برای اینکه قانون اساسی مملکت ایران رو عوض بکنیم، که این یه حرف بدیهیه و من به خاطر ندارم که کسی با این قضیه قبلا مخالفت کرده باشه که یک مرتبه این فراخوان این معجزه رو به وجود آورده باشه که همگی خواهان این گونه رفراندوم باشیم. اینها هستن که از مواضع خودشون به علت هجومی که نسبت بهشون شده عقب نشینی کردن و رقیق کردن کار خودشون رو و حالا اصل رو گذاشتن در اینکه لااقل ابتکار عمل پیدایش یک گفتمان مسلط در میان مردم و نخبگان سیاسی آزادی خواه کشور به قول خودشون این فراخوان هست. من معتقدم که وقتی که ما میگوییم که خواهان تغییر رژیم هستیم، معناش این استش که این رژیم روزی که بخواد تغییر بکنه در درون پروسه این تغییر رفراندوم هم وجود خواهد داشت، مجلس خب چی مؤسسان هم وجود خواهد داشت و این نمیتواند یک شعار محوری باشد. یکی این امر بدیهیه، کدوم کسی هستش که خواهان انحلال این رژیم باشد اما بگوید که نه وقتی که این رژیم منحل شد ما نمیخواهیم که مجلس مؤسسان داشته باشیم و نمیخواهیم رفراندوم داشته باشیم. بنابراین این یه خوده به نظر من پرداختن بدیهیات هست تا ارائه یک شعار واحدی که بتواند مردمان رو زیر چتر خودش جمع بکنه.
دکتر مایون
به نظرم دیگه خیلی آقای دکتر گمان پروری رو جانشین واقعیت کردن. نباید اشکال ندارد شاید زیاد دست در کار جزئیات رویدادهای سیاسی نیستن. اولا عرض بکنم که این عقب نشینی به قول ایشون به هیچ وجه ارتباطی به واکنشهای بیرون نداشت، به اندازه سریع بود که هیچ اصلا به گوش اونها نرسیده بود که مخالفان این طرف چه میگوین. اونها زیر فشار جمهوری اسلامی نگران شدند که مبادا یک شورای رهبری چیزی درست بشود و مسئول کارهای بشوند که خودشون درش مداخله نمیتونن داشته باشن به دلیل بیرون بودن، و رساندن به دوستانشون در بیرون که این موضوع رو باز بذارید، آزاد بذارید، به صورت تشکیلات در نیارید، بذارید یه جریان فکری باقی بماند که اصلا زحمت سایشون توجه ندارن آقای دکتر که اون شش نفر در چه شرایطی زندگی میکنند و در زندانهای جمهوری اسلامی چه میگذارد در انسان. و اول خوشبختانه فورا این دو نفر که بیرون بودن متوجه موضوع شدن و عوض شد و به این صورت درآمد که هیچ ارتباطی نه به مخالفت بنده داشت نه مخالفت دیگران. به این طرف این که میگویند که نیروهای مخالف بعد از صحبت های بوش شروع کردن سازمان پیدا کنن بیلطفی محض است. پاره از این سازمان ها مثل فدایان اکثریت اینها 40 سال است وجود دارن، تا بیرون از ایران هم من 23-24 سال است باشون در تماس هستم. حزب ما در 10 سال پیش پایه گذاری شد، 10 سال پیش رسمیت پیدا کرد، الان هم در حدود 60-70 شاخه و شعبه داره. الان در خود دنور هم که ایشون هستن که 2-3 نفری داره، یک کسته ای هست که حالا میذاریم که بزرگتر بشود. یکی از بزرگترین یعنی اصلا بزرگترین حزبیست که در بیرون ایران ایرانی هم تونستن تشکیل بدن در این مدت. و جبهه ملی که یکی دیگر از این سازمان هاست، اینها در همه دنیا پراکنده هستند. دو بسیار زیادی که مطلب با هنوز متشکل هستند، این قصدش که متشکل شده در امریکا من رفتم کنگره شون زن، کنگره بسیار آبرومنده بود، خود من هم اینجا صحبتی کردم، اونها هم آمدن در کنگره من صحبت کردن و اتحاد جمهوری خواهن. مدت ها پیش از این حرف ها دو تا تشکیل شده که در پاریس و در لندن اصلا هم توی مایه همکاری نبودن، اصلا توجهی به مخالفانشون که ما باشیم اصولا نداشتن. و از بعد از این رفراندوم این تمایل پیدا شد در یکی از این گروه هست، از اونی که هنوز سخت مخالف است تو اینا هم بیشتر نفر مخالف بودن که رفتن کنار. نمیتونه نیست اینا ساده کردن قضایی هست و کم اهمیت کردن کار عظیم که 8 نفر با قبول خطر، چون 2 نفر یعنی که از ایران آمدن بیرون هیچ بدشون نمید که برگردن ایران و کلی دارن پلها رو بسرشون خراب میکنن و به خصوص اون ششنوهایی که داریدن هستن. این همکاری که پیدا شده است این سازمان ها به ایش نوعی که نمیدن که سراسر مربوط است به این تر و بحث های بسیار شدید و عمیقی در این 2 هفته در میان پاره از این سازمان ها در گرفت و بالاخره ناچار به این نتیجه منطقی رسیدن که کاری نمیشه کرد و باید دنبال اعلامیه جهانی حقوق بشر رفت. اما رجب اینکه دلانی جهانه و وسط بشر اسم سکولاری سر و دست است از اونش اسم چیاره وقتی میگوید که مردم باید آزادی نظری داشته باشن و افراد حقوقی دارن که دولت نمیتونه ازشون بگیره و این مرد هم میگوید که با اعلامیه جهانی الاول و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم در تضاد بنیادی است، یعنی حکومت به نابرابری حقوقی میان شهروندان میان رسمیت بخشی تبعیض دینی و مذهبی اقلیتی و جنسی را قانونی کرده با حکومت استبداد دینی از مردم ایران اولا سال به حق حاکمیت کرده. معلوم است این اینا همه حالا اگر نگفته اینکه اون زندانی که من حکومت سکولار میخوام ایشون خودشون جایی بذارد اگه در ایران تشریف داشتن نمیدونم همین مقدار را هم میفهمیدن یا بنده اگه بودم که حتما نمیتونستم بیدن. اینا رو باید دیگه به بزرگواری خودشون ببخشن و این مت رو همطور که عرض کردن ملاک قرار بدن. مت نیست که دو هفته بیشتر از عمرش نمیگذرد و این حالا چهار تا عبارتش تغییر کرده است، یه پاراگراف هم بهش اضافه شد ولی یه تمام شد رفت. حالا همین است که ما دست داریم و روی این داریم کار میکنیم و خوشبختانه در بیرون ایران هم سازمان های متعددی آماده هستن که با هم همکاری بکنن که من این روز چون دست من در کار است در این کار به خصوص من 20 چند سال است که شب و روز فعالیت کردن به ایشون اطمینان میدم که این 99% مربوط است به این نتر.
آقای نوری علا
از خودم که والا من در حرفای خودم هیچ قصد اهانت تحقیر احزاب سیاسی مثل حزب آقای همایون رو نداشتم. من هم واقف هستم که آقای همایون از وجاهت حزبی وسیع برخوردار هستند. حزبشون حضور مختلفی داره، در همین دنبل خود ما هم یه دو نفری هستند که میگویند که عضو این حزب هستن. من در این مورد شکی ندارم. ایشون چون فرمودند که این فراخان از برکات این فراخان این بوده است که احزاب متعددی را گرد هم آورده، من دوست داشتم که مثلا ایشون جز حزب خودشون و حزب عرض کنم که حزب خودم اسمش حزب یا اکثریت و اون شاخه از جبهه ملی که به گرد آقای دکتر مدنی گرد آمدن راجب بقیه این احزاب متعددی که به برکت این فراخان دور هم جمع آمده بودن یه لیستی میدادن که واقع پیش من قبول دارم، من به اندازه ایشون نه اطلاع دارم از جریانات سیاسی و عرض کنم که نه و اصلا کارم اینه که برم دنبال این مسئله. من به عنوان یه ایرونی که ازم دعوت شده وقتی میگید فراخان، این فراخان هم فراش از فراگیری میاد، هم خواندنش از دعوت میاد و همه ما مردم غیر سیاسی کمتر آگاه راجع به مسائل سیاسی رو دعوت کرده است که بیایید امضا بکنید. بنابراین ما به عنوان مخاطب یک دعوت حق داریم پرسش‌هایی رو مطرح کنیم و پاسخ‌هایی رو بطلبیم و این رو نمی‌شود گفتش که برو آقا متن رو بخون و متن رو اونگونه بخون که من به تو میگم، در حالی که کنار دستشون همین هم دیروز من داشتم میخوندم مثلا دیدم آقای سازگارا در معمولا آقای سازگارا در مطبوعات و رسانه های ایرانی یه جور حرف میزنه، در رسانه های فرنگی جور دیگه. مثلا وقتی مصاحبه شون رو میخونید با وال استریت جورنال میگوید که منظور ما، من انگلیسیشو میخونم، having a simple referendum on the powers of the supreme leader، ما میخواهیم یک رفراندوم ساده داشته باشیم در مورد قدرت هایی که رهبر جمهوری اسلامی در ید اختیار خودش داره. بنابراین این مسئله رجوع به متن همچنان به نظر بنده مسئله مشکلی است و متن به خاش گذاشتن هم این نیست که ما بخواهیم که آقا این همه پاراگراف دارید اضافه میکنید یه سکولار هم بهش اضافه کنید، این که جایی رو نمیکنه. بعدم ایشون همش راجع به محظورات این دوستانی که در زندان هستند و شجاعتی که کرده اند صحبت میکنند. کسی منکر شجاعت این دوستان نشد، ولی شجاعت ضامن صحت عمل کسی نمیشه. شجاعت امریست که میتواند خوب باشد، میتواند بد باشد، میتواند مضر باشد، میتواند مفید باشد. این دوستان این کار کردند. بعدم آقای همایون امروز نیستش که این سخن رو میگن، الان در مصاحبه هایی که اخیرا میکنن مرتب در مورد محظوراتی که اینها داشتن در داخل زندان ها صحبت میکنن و حتی افزودن این پاراگراف به این متن رو ناشی از این محظورات میدونن. من میگویم که اگر محظورات اینقدر اینها ناراحتن که وقتی که شبهه این پیش آمد که ممکن است در خارج از کشور شورای رهبری پیش بیاد، اینها آمدن متن رو رقیق کردن که بتونن خودشون رو از خطر نشون بدن، نجات بدن، پس چرا شما دوستان آنها اینقدر سعی میکنید که به همه بگویید که آقا اینها دارن رسما میگن ما این حکومت رو نمیخوایم، ما این رهبر رو نمیخوایم، ما این قانون اساسی رو میخوایم بندازیم دور و غیره؟ اگر اونها دچار معذور هستند و با تلویح سخن گفتن، این در واقع شما هستید که دارید اینا رو لو میدید و در این حال میترسونید بقیه رو از این مسئله. من همچین تصوری رو ندارم. اونها با علم به این که میتواند این مخاطراتی رو در بر داشته باشد این عمل رو کردن. بالا دست اونها هم نه آقای اکبر گنجی با مطرح کردن اصلا حکومت سکولار و جمهوری ناب این کار رو کرد، و به نظر من عامل محظور، عامل ترس، هیچ کدوم اینها نمیتواند توجیه کننده آن چیزی باشد که خود آقای همایون اسمش رو نسنجیدگی بگذارن.
آقای همایون؟
نه، نسنجیدگی که مربوط به همون شورای رهبری بود که منم با اینکه در این جریان بعداً ملاحظه‌ام به کلی باش مخالف بودم و هستم، و اگر نظر من داره بسانم میگم به هیچ وجه سرانی اون رابطی به این اصل متن نداره. متن هم هیچ تغییری ندادن. اون دوستان در زندان یا در ایران متن رو رقیق نکردن. آخر اون پاراگراف آخر موضوع رهبری اینا رو گذاشتن کنار و همین تموم شده. خود متن یک کلمه دست نخورد. نمیدونم از کجا آوردن ایشون که رقیق شده اصلا.
اجازه بدید که من این پاراگراف آخر رو بخونم.
منظورم این نبود که اینا هر کاری در زندگی کردن درست است. منظورم این بود که اینها برای اینکه یک فکری رو پیش ببرند خودشون رو به خطر انداختند و ما بیش از این نباید از اونها انتظار داشته باشیم. برای اینکه هر کدام ما خودمون رو جای اونها بگذاریم حاضر نیستیم تا همین اندازه‌شون هم بریم در اون شرایط. اگر این توضیح دادم که اگر اونها نرفتند به اون صراحت که ایشون در امریکا برنده در اروپا داره و میخواد صحبت بکنیم سکولاریست رو اونجا نگذاشتن، لابد به این دلیل بود است که نمیخواستن دیگه بر فشارها افزوده بشد. ولی اعلامه جهانی رو باشد کاملا کافی است برای اینکه یک نظام غیر مذهبی و سکولار و دموکراتیک و لیبرال در یک کشوری برقرار بشود. راجب سخنان آقای سازگارا، اگر چنین سخنی گفته باشن مشکل آقای سازگاراست. ایشون از متن انحراف جستن. اگر گفته باشن، من نخوندم، اگر چنین چیزی گفته باشن ایشون از متن انحراف جستن و باید ازشون پرسید و توضیح خواست و اون بحث دیگر است. و متن کار ندارد. این متن هنگامی که انتشار پیدا کرد دیگر نه متعلق به آقای سازگاراست، نه اون شش نفر، نه من، نه هر کسی دیگری که امضا کرده. این متن الان زندگی مستقل خودشو داره و داره پیش میره. کسانی که مصاحبه آقای سازگارا رو به قول ژورنال خوندن احتمالا به 100 نفر نمیرسند، ولی این 20,000 نفری که امضا کردن بدون تعجب این که در وال استریت چه نوشته است متن رو خوندن امضا کردن و به بیشتری هم این کار رو خواهند کرد و هر روز دارن اضافه میشه. باز عرض میکنم که نصر رو بگیرند و متن رو بگیرند و اجتهاد رو کمتر وارد بکنند، و اگر اشخاصی تناقض میگویند، اگر اشخاصی ثابت قدم نیستند در نظرشون که من نمیدونم، فرض میکنم که اینطور است، هیچ ربطی به اون 20,000 نفر ندارد و هیچ نظر ربطی به این متن ندارد. ما بیاییم و اصل موضوع رو که همین الان فارسی سیاه و سفید که نوشته است این رو بگیریم، ببینیم که آیا این مشکلی داره جز این که چند مطلب روشن توش نیمده. یه عده میگویند چرا ننوشتن پس از سرنگونی جمهوری اسلامی این کار بشه، و حالا ایشون میگویند چرا ننوشتن سکولار باشد ایران. اون یکی میمیاید میگوید چرا نگفتند که مثلا زن و مرد برابر باشند و همینطور و همینطور. خب اینا رو میشه گفت، ولی به هر حال این متنی است که اینها رو میشود از روش استنباط کرد برای اینکه اشاره
صریح به اعلامیه جهانی رو باشا کرده. آقای نوریان چیزی میخواستید بخونی؟ چی گفتی؟
من خواستم بگم وقتی که من میگم رقیق کردن در این پاراگراف آخر، اگه پاراگراف آخر خونده بشه، میگویند که اکنون که فاز اولیه گفتمانی طرح رفراندوم با حمایت وسیع مردم آغاز شده، به هیچ عنوان خود را در جایگاه متولی این طرح نمیدانیم، طرح رفراندوم را متعلق به حامیان این طرح میدانیم، فلان فلان، این همش به خودشونه و با کنار نهادن فلان از اصل شکلگیری گفتمان رفراندوم ملی در ایران دفاع میکنیم، تا پس از شکلگیری گفتمانی مسلط در میان مردم گامهای بعدی برداشته شود. یعنی که اینها حتی به نظر بنده این پاراگراف به این که ما فقط از اصل شکلگیری خود گفتمان دفاع میکنیم و گامهای بعدی رو میذاریم به بعد، خودش نشانه نقض آن چیزهاییست که در بالا نوشته شده. ولی خب این که مسئولش آقای همایون نیستش که بخوان در این مورد پاسخ بدن. آقای همایون مرتبا طوری سخن میگویند که اگرچه میگویند که سخنگوی این 20,000 نفری که امضا کردن نیستن، ولی از جانب این 20,000 نفر سخن میگن. بنده اگر که مشکلی دارم با تعبیراتی است که همین 20,000 نفر آمدن مطرح کردن. واقعا من این روزها یاد این داستان عرض کنم که فیل در تاریکی مولوی میفتم، که هر کسی رفت توی اتاق دستشو مالید به فیل، آمد بیرون و یک تعریفی از فیل داد. یا اونجا که مولوی میگه هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. تمام کسانی که دارن سخن میگن از آقای سازگارا گرفته، همین توی رادیو خودمون من مطالب خانم فرنودی رو خوندم که با تکیه به سخنان حقوقدانانی همچون عبدالکریم لاهیجی و خانم مهرانگیز کار و حتی آقای سازگارا تأکید کردن که ما این رو امضا گفتن، من و عده‌ای از دوستانم این رو امضا کرده ایم به خاطری که این در راستای مبارزه قانونیه، یعنی به شکل حکومت کاری نداره، میخواد در درون حکومت چند تا ماده ای رو که مانع گسترش دموکراسی در ایران هستند اونها رو تعدیل و درست بکنه. بنابراین به نظر بنده سخنان آقای همایون در حد سخنان آقای همایون به عنوان یک نفر و به عنوان مشاور حزب فراگیر عرض کنم که مشروط خواهان ایران قابل شنیدن است، ولی به عنوان اینکه این 20,000 نفر همشون این نظر رو داشتن اصلا قابل استماع نیستش. و اگر که ایشون میگن اگر آقای سازگارا این گونه حرف زده است اشتباه کرده، من میخوام بگم که آقای سازگارا اتفاقا کمترین انحراف و اعوجاج رو از ورسیون ایشون از این فراخوان داره، دیگرون ورسیون های شدیدتری داره. اصلا آقای عرض کنم که فرخ نگهدار که ایشون به سازمانشون اشاره کردن اعلام میکند که ما اصلا به رفراندوم های آینده کاری نداریم، همین این طلب امضا کردن این فراخوان اون رفراندومی است که فراخوان بهش نظر داره. بنابراین به نظر بنده این مناظره با اعلام نظرات آقای همایون درش بسته نمیشه. به قول ایشون دیگه این متعلق به هیچ کس نیست و خود متن باید مورد نظر قرار بگیره و این متن هست که به وسیله امضا کنندگانش دوچاره از کنم که شعب مختلف و معانی مختلفی میشه. یعنی ما یک دین حالا پیدا کردیم و صدها مذهب
و میانا هم داریم گفتگو میکنیم
باید که
اجازه دارم شما
دو
دقیقه آقای اومان
نمیدونم چی فرمودن، ولی این میگوید که یک هنپرسی با نظارت نهادهای بین‌المللی برای تشکیل مجلس مؤسسان به منظور تدوین پیشنویس یک قانون اساسی نوین، هیچ اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی و مدادی از اون در این نیست. حالا اگر خانم که باز میگم من چون فرمایششون نشیدم اگر مطلبی میگویم روی اطلاعی است، ولی اگر سرکار خانم چنین فرمایشی فرموده باشن با این متن نمیخوانم. باز ایشون رفتن، اولا من تعجب میکنم ایشون چطور تونستن نظر 20,000 نفر در این مدت جدا بشن.
اون نفری
رو اشاره کردن به ساخ این 5-6 نفر حالا روی هر ملاحظه‌ای هر چه گفتن، ولی حرف اونها دلیل نمیشه که ما مرد رو کنار بذاریم بگیم چون آقای سازگارا خانم اکس آقای گرگ چنین مطلبی فرمودن پس این قضیه. نه، هر کس قول ایشون از بند خودش یاد شده و بیش از این هم خواهد شد. شما مطمئن باشید که 2 میلیون نفر اینو امضا کردن، ممکنه که 20,000 تعبیر توشون، اون مسئولش کسی نیست. هر متنی شما بنویسید همین مشکل خواهد بود. گفتم قرآن، تورات، قانون اساسی امریکا، انجیل، چی متنی وجود ندارد که قابل هزار تعبیر نباشد. ولی ناگزیر باید رفت و هر چه وفادارتر موند به متن. حالا لازم نقش من اصلا مانعی نمیبینم که یک یا دو صدا این موضوع رو به قدری بررسی بکند و حلاجی بکند که اون تعبیر اوتنتیک به اصطلاح اون بر تعبیراتی که ممکن حتی جنبه انحرافی پیدا بکند غلبه بکند و یه چیز مشخصی در بیاد. این در مرحله شکل‌گیریست. این تیکش هم اما اینکه آقایون در ایران و خانم در ایران در بیرون آمدن و حرفاشون رو پس گرفتن و این متنی که ایشون خوندن، این نقل قولی که ایشون خوندن، ابدا من در این نقل قول نه تناقض می‌بینم با اون متن بالا، نه عقب نشینی می‌بینم. اینها میگویند ما الان دیگه متولدیم، چون قبلا اینا متولدی بودن دیگه. 8 نفر امضا کردن مردم بیا این کار بکنین، یعنی این کار مال ما. میگن آقا ما دیگه متولدی نیستیم، هم عرضی که بنده میکنم این دیگه اقیانوس ریچهان مردم تحول تراب ایران است و اندیشمندان والده که این گفتان رو بین خودشون شکل دادن. اما اینکه گام های بعدی برداشته شود، منظور همینه. منظور که پس از اینکه این همه گیر شد که دیگر نشد 6 نفر رو در ایران بگیرن یا 60 نفر رو بگیرن، اون وقت فکری برای ادارهش، برای هدایتش، برای استفاده از این امضاها بشود. منظور این حالا من ناچار کردید تمامی اصلا زدم، امیدوارم برای این دوستان گران تمام نشد. تا داستان اینه، تعبیراتی که این طرف اون طرف میشد، چون من آشنا هستم به قضیه، من دارم از درون مطلب شما عرض میکنم. این قضیه شما باید اول در ایران یک نیروی به وجود بیارید که نشود اشخاص رو بابتش گرفت. با 6 نفر و 60 نفر و 13 نفر هم نمیشه، باید بیش از اینها بشود. امیدواریم که بشود.
خب آقای نوریالا 2 دقیقه، آقای همایون 2 دقیقه دیگه آخرین کلام رو که این فصل اول از این مناظره رو ببندیم. به نظرم این باز نیاز بررسی های بیشتره، امیدوارم که دوستان قبول بکنن و این بحث رو ما بتونیم در هفته های آینده هم پی بگیریم. آقای نوریالا نخود شما 2 دقیقه فرصت دارید آخرین کلام.
من تنها چیزی که میخوام اضافه بکنم این است که بر اساس فرمایشات آقای دکتر همایون، در واقع این متن به خاطر اینکه استقلال خودشو داره و هر کسی از ذهن خودش میتونه یار اون بشه، متن نیست مبهم و قابل تعبیر و قابل تفسیر و علامتش هم این که 20,000 نفر با 20,000 تعبیر، حالا من که آمارگیری که نکردم، من دارم میگم که من میتونم 15 تا تعبیر مختلفی رو که جمع آوری کردم روی میز بگذارم و بگم که این تعبیرات از جانب امضا کنندگانش شده. من فکر میکنم که در عمل سیاسی، در ارائه شعار سیاسی و در ارائه یک اقدام خاص مثل خواستاری رفراندوم، باید خواستها و شعارها غیر قابل تفسیر باشد و راه رو بر تفسیرهای متضاد ببندند، وگرنه در غیر اون صورت آنچه که به دست خواهد آمد همون چیزیست که خانوم ها و آقایان حقوقدان بهش میگن سالبه به انتفاع موضوع. به نظر بنده این متن به لحاظ تعبیر پذیری، به لحاظ تفسیر پذیری، به لحاظ اینکه 10 گونه 15 گونه تفسیر و تعبیر همکنون از جانب امضا کنندگانش ارائه شده، سالبه به انتفاع موضوع است و راه به جایی نخواهد برد و این مایه تأسف بنده است.
آقای مایون 2 دقیقه آخرین کلام.
متن نیست کاملا روشن، ولی اشخاص روی ملاحظات سیاسی و شخصی و موقعیت ممکن است که مخصوصا تعبیراتی که حتی چسبنده هم نباشد از این بکنند و اون مسئولش متن نیست. آنچه که من در این فراخوان میبینم و این حرکت میبینم، شکستن بنبست نیروهای مخالف است. مهمترین تأثیر این فراخوان این است که بنبست 26 ساله نیروهای مخالف شکسته شده است. گفتمان نسل چهارم، یعنی نسل پس از انقلاب، سرانجام گفتمان نسل سوم، یعنی نسل انقلاب رو که همش دعواهای گذشته رو میکرد، به کلی پس زده است. ما وارد یک مرحله تازه تحول سیاسی و توسعه سیاسی در ایران شده ایم. برگرد حقوق و اعلامیه جهانی حقوق بشر، برگرد میثاق‌هاش و برگرد یک نظام سیاسی لیبرال دموکرات که این آرزوی پیشرفته ترین عناصر جمعیت ایران، مردم ایران، جامعه ایرانی در 100 سال گذشته بوده است، امروز به کاملترین صورتش ولی در حدودی که قابل طرح هست در فضای جمهوری اسلامی عرضه شده است از طرف روشنفکران ایرانی و فعالان سیاسی ایرانی و ما باید این رو تقویت بکنیم و باید این میشه کافی ها رو بگذاریم کنار و خودمون بپیوندیم به روشن کردن معنای واقعی این متن و این حرکت رو پیش ببریم.
تشکر می‌کنم.
حرف فرخنده‌ای بوده است و بر همه آزادی خواهان ایران مبارک باد.
تشکر می‌کنم. سپاسگزاریم از دوستان عزیز، از آقای دکتر نوری‌الله هم تشکر می‌کنم، از دکتر داریوش همایون.
خیلی ممنونم.
گر نبودی در جهان
ما خیلی خوشحال شدم.
بنده هم به همچنین.
قربان شما. گر نبودی در جهان
به دنیا و زیارتتون کنم.
خیلی متشکرم سعید.
قربان شما. گر نبودی در جهان امکان گفت که توانستی گل معنا شکفت.